خب عرض به خدمت شما، بحث قبلی که خدمت شما بودین مقاله چهار بود. مقاله چهار خیلی مقاله مهمی بود. این خیلیشو باید کشید، خیلی اینجوری که معلوم بشه خیلی مهم بوده و نتایج خیلی مهمی هم توش گرفته شد. مقاله چهار برای یه نتیجه نوشته شد و اون نتیجه این بود که خطا چگونه در اندیشه بشر پیدا میشه. دقت کنید توی مقاله چهار کسی نگفت خطا وجود نداره اصلا، بلکه گفتیم خطاها جملات صحیحی هستند که سر جای خودشون ننشستن، وقت ما اینا رو خطا فهمیدیم. این فرق میکنه با اینکه یه نفر بگه هر کی هر چی میگه درسته، با اون متفاوته. لذا خود مرحوم علامه طباطبایی تو همین کتاب یه سری آراء و قبول میکنه، یه سری آراء و قبول نمیکنه. خب داره همین کارو میکنه، داره میگه این حرف در این جایگاهی که داره بیان میشه درست نیست. خب این پی دی افی که خدمت شما ارسال کردم ببینید این مقاله بحثش درباره چیه.
ما یه مطلبی داریم و اون این که صورت‌ها و مفاهیم متعددی در اندیشه وجود دارد.
اینه که داری کسی دارش شکی نداره، ما همینجور که داریم فکر میکنیم از مفاهیم بسیار متعددی استفاده میکنیم. وقت من یه عرضی بکنم، حاجی آقای لاجوردی، یکی از رفقا میاد یکی دوتا پنجره برای ما باز بکنه، محبت میکنه، ممنونم ازشون. خب مفاهیم متعددی تو اندیشه وجود داره که ما داریم به صورت روزمره، چه اهل فکر و تحقیق باشیم چه حتی زندگی عامیانمون هم داشته باشیم، از این مفاهیم داریم استفاده میکنیم. این مفاهیم از کجا پیدا شده؟ اینقدر وجود این مفاهیم برای ما روشنه که معمولا اندیشمندان از اینکه این مفاهیم از کجا پیدا شدن نپرسن، فقط غرق استفاده کردن این مفاهیم هم. هر اندیشمندی از این مفاهیم استفاده میکنه، اما به ندرت کسی پرسیده که این مفاهیم از کجا پیدا شده. توی این مقاله مثل مقاله چهار که گفتیم یه بحث ابتکاری مرحوم علامه طباطباییه و شما اینو جای دیگه پیدا نمی کنید. این مقاله پنجم هم همین است. خود این بحث که مقاله پنجم داره ازش بحث میکنه، بحثیه که تو شاخه های مختلف روانشناسی با این نحوه پرسش و این جوابی که مرحوم علامه دارن طرح میکنن طرح نشده. تو مباحث مختلف فلسفی هم، حتی مباحث فلسفه ذهن و اینها، این مباحث به این نحوتر نشده. لذا در عالم اسلام برای اولین بار و در شاخه های دیگه علمی هم این بحث به این صورتی که مرحوم علامه داره اینجا ارائه میده مطرح نشده. پس این بحث یه بحث نو و بی سابقه ایه. سوال چیه؟ ریشه مفاهیم کجاست؟ مفاهیم از کجا پیدا شدن؟ در مورد ریشه مفاهیم دو نظر بسیار عمده و کلی در عالم اسلام وجود داشت. یکی ناشی بود از آراء افلاطون، یکی ناشی بود از آراء ارسطو. خب اینا رو دیگه شما که مباحث یونان رو تا حد زیادی خوندی بلدی. نظریه افلاطون چی بود؟ نظریه افلاطون این بود
روح قبل از بدن وجود داشته است.
خب این روحی که قبل از بدن وجود داشته کجا وجود داشته؟
در عالمی که با تمام همه حقایق در کلام افلاطون معنا داره،
در عالمی که نه با اشیاء غیر حقیقی و سطحی بلکه با حقیقت اشیاء مواجه بوده،
با تمام حقایق مواجه بوده است.
پس وقتی که روح در اون عالم با تمام حقایق مواجه بوده،
نتیجه اینه به همه آنها معرفت داشته است.
همشون اونجا باهاشون مواجه بوده، معرفت به اونها پیدا کرده.
این معرفت معرفتی بوده که نفس بی واسطه اونجا حقایق رو یافته.
از این کلمه بی واسطه چی میخوام؟
یعنی ارتباط با ابزارهای حسی در کار،
با گوشش با حقایق مواجه نشده، با دست و چشم، نه خود نفس مستقیما.
این مستقیما و بی واسطه یعنی چی؟
به نحوه عقلی. عقل که حقیقت رو میبینه دیگه برای ادراک حقیقت نیاز به چیزی غیر خودش که چشم باشه یا گوش باشه یا لامسه باشه اونا با حقیقت مواجه بشن به این برسونن نداره. عقل با خود حقیقت اونجا مواجه شده، لذا میگیم مسئله افلاطونی حقایق عقلی تمام اشیاء می باشند.
تو عالم مسل بوده نفس
و همه حقایق رو اونجا در سیر و سیاحتی که داشته، حالا تو محاورات مختلفش به انها مختلف بیان کرده، با اینها مواجه شده. این نفسی که اونجا با همه حقایق مواجه شده یه بلایی سرش اومده. اون بلایی که سرش اومده چیه؟ تبعید شده به بدن، هجرت داده شده به بدن. ما در زبان عربی واژه داریم،
سیسیه،
درسته؟ خب
جمعش میشه سیاسی، به معنی چیه؟
دژ و قلعه. این دژ و قلعه تو خودش یه ایهام داره. ایهامش چیه؟ خب شما وقتی یه آدم معمولی میخوای بندازی زندان، بندازی تو سلول انفرادی. ناپلونو که میخواستن بندازن تو زندان که نمیداختن تو سلول انفرادی، یه جزیره میگرفتن بسن خواهی این جزیره رو بدیم به آقای ناپلون، تشریف برید اونجا، زورتون به کسی دیگه نرسه، شما هم تو همون جزیره محصور باشید. ببینید یه سردار رو موقعی که میخوان زندانیش کنن نمیندازن تو توی زندان انفرادی، یه مجموعه ای در نظر میگیرن، میگن این تو مجموعه محصوره. پس دژ یه ویژگی دوگانه داره، اولا راهروها، پنجره ها، اتاق ها، محیط خیلی مختلف و متنوعی داره، و ثانیاً دژ یه مرکزیه که نیاز به فرماندهی داره، و ثالثاً دژ یه خصوصیت داره، میتونی فرمانده دژ رو توی دژ زندانیش کنی با احترام. متوجه شدی؟ این یه زندانی مخصوصه، هم فرمانده است، هم بهش میگن ولی تو این دژ دیگه، از این دژ بیرون نمیای. این یه ایهام داره. اینو شیخ الاشراق به کار برد این ایهام رو، گفت نفس که به بدن تبعید شد، بدن قلعه ای بود که گویی این شاهزاده هستی در او زندانی شد. شاهزاده ها میرن تو قلعه زندانی میشن، اونها میرن تو زندان انفرادی. خیلی خوب، لذا بدن میشه چی؟
آن قلعه ای که نفس به آن تبعید شد. حالا نفس به این تبعید شده دو تا کار انجام میده، هم اینجا چیه؟ زندانیه، هم اینجا
فرماندهه، هم همه کاره بدنه، هم ولی محصول در بدنه. این ایهام، ایهام قشنگیه که جناب شیخ الاشراق برقرار کرد. حالا شیخ الاشراق یه حرف دیگه هم زده، من این حرفم براتون توضیح بدم، ببینید اینا چقدر با ادبیات تفلسف میکنن. الان این کشورهای شوروی سابق که کوچولو کوچولو هن، این بالای کله ما هستن چند تاشون، البته خیلیشون گنده‌تر از ایران هم هستن، خب نسبت به شوروی سابق کوچولو هن. اینا یکی از کارهاشون تو ایران هم الان هستش، شکار پرنده های شکاریه، عقاب شکار میکنن، باز شکار میکنن، این عقاب یا باز رو که شکار میکنن بعد میبرن چیکارش میکنن؟ تربیتش میکنن، میفروشن. حالا الان شیخ نشین های خلیج فارس اینا رو میخرن، اون موقع برای پادشاه تربیت میکردن این عقاب رو. خب خود این یه عالمه از این تمثیل مولوی یا عرفای دیگه استفاده کردن. فقط به این دقت کنید بچه ها، موقعی که این عقاب رو شکار میکنن، این پرنده اینقدر در اون قلل مرتفع پرواز میکنه و آزادی و سیر در هوا براش مهمه، که اگه عقاب ببینه توی بنده، اینقدر به خودش نوک میزنه تا خودشو بکشه، خودکشی میکنه از اینکه در به حصر کشیده شده. لذا باید چیکار کنن؟ باید بر این عقاب بندهای قرار بدن که پرواز نکنه، ولی چشمش هم ببندن وسطشو، آخه چشمشو ببندن. وقتی چشمشو میبندن چه اتفاقی میفته؟ این عقاب دیگه اینکه در بند قرار گرفته رو نمیبینه. بعد اون شکارچی شروع میکنه با دست خودش به عقاب گوشت میده، غذا میده. این عقاب با این دست این اونس علاقه، تعلق برقرار میکنه. آرام آرام که این رابطه زیاد میشه، گاهی یکم چشمشو یکم یکم یکم، بعد دیگه بند و چشمو که باز میکنن، بندم که برمیدارن ولی عقاب دیگه نمیپره. درست شد؟ ها؟ این اتفاقیه که میگه اینجا وقتی این تبدیل شد به اینجا براش افتاد. یه رساله داره شیخ الاشراق، ها؟ به نظرم آواز پر جبرئیل، شاید اونجا میپرسه آیا پرنده ها با هم حرف میزنن؟ یاره میدونی از کجا میدونیم؟ یخه من قبلا پرنده بودم. بعد توضیح میده اینه که گفتم اونجا توضیح میده. خب ببینید، پس این میگه، افلاطون میگه نفس افتاد تو این بدن، وقتی افتاد اینجا اینجوری اهلی دنیا شد. وقتی اهلی دنیا شد دیگه بند رو بند نمیبینه، بندم برمیدارن نمیپره، به یاد اون قلل آسمان ها و ساحتی که در او پرواز میکرد و با حقایق بود هم دیگه نمیفته. اینجوری نفس رو شکار کردن. پس بعد از تبعید به بدن، دوچار چی شده؟
گاهی از این قلعه تعبیر میکنه به غار.
میگه شما رفتی تو غار، روتونم به سمت دیواره، حتی بر نمیگردی بیرون غار نگاه کنی. خب
حالا آموزش یا تفکر میشه چی؟ آفرین. همه این حرفا رو زدیم برای چی؟ برای اینکه بگه این مفاهیم از کجا داشته؟
جواب افلاطون اینه، یه همه این مفاهیم رو نفس از پیش در خیش داشته
و اینجا فقط با فکر و فعالیت هایی که انجام میده این مفاهیم رو به یاد میاره. و اگه خاطرتون باشه توی اردوی تابستان گفتیم به یه عبارتی به این مفاهیم میگن، این مفاهیم کثیر فطری نفس هستند، یعنی از پیش برای او وجود داشتن. این میشه یه بیان.
خب شما سرور معظمی که فرمایش داشتید، بله دید دستون نمیخواد بیر خود نمیم
وقتی میگیم مثلا نفسی که حالا در یک قلعه محصول شده،
خب
آیا کارایش رو کامل از دست میده یا کمتر
میده؟ داره کار میکنه.
خب به چه شکل؟ یعنی میگم
او به چه شکلش که یه عالمه بحثه. همه شو بگیم؟
نه
ما فقط از این جهت حرف افلاطون رو خواستیم بگیم که چی؟
اینا رو از کجا آورده؟
بقیه مباحثش هم علم و نفس افلاطون مفصله، هم علم و نفس اسلامی مفصله. و شما بعد از اینکه این کتاب تموم شد یه درس دارید علم و نفسه فلسفی، یعنی تو این کتاب امیدشو نداشته باش من بگم باید صبر کنی این کتاب تمام شه یه درس دیگه شروع بشه به نام علم و نفس فلسفی، این مباحث اونجا گفته بشه. اینو کسی عکس میگیره بذاره تو گروه؟ آره؟ میذاری تو گروه؟ خب من دیگه پس پاک کنم با خیال راحت. خب فرمایش دیگه دارید؟
آخرش صورت ها و مفاهیم متعددی که در اندیشه وجود دارن نفس محصول شده در
بیان میکنه. نه دیگه داره با خودش، یعنی چی بیان میکنه؟ وقتی فکر میکنه یادش میاد. پس در حقیقت تفکر راه رهاییه، راه اینه که بدونی تو قرار نبود اینجا محصور باشی. لذا افلاطون راه رهایی رو میگه چی؟ برو فکر کن. تفکر اون سلوکیه که قرار انسان رو به اون آزادی برسونه. خب اینو پاک کنم. این از
یه صلوات بهار بفرستیم.
خب در عالم اسلام این اندیشه افلاطون خیلی بختیارش نبود و میان فیلسوفان اسلامی حتی اون کسی که تعهد به افلاطون داره و سخنگوی افلاطون هست در عالم اسلام، سهروردی که الان این هم خوب ما از حرفاش استفاده کردیم، با این اندیشه همراه نیست.
یعنی ارسطو اینجا دست برتر رو داره.
ارسطو چی میگه؟
ارسطو میگه آقا نفس با بدن پیدا شده است، موجود شده است.
دست شما درد نکنه واسه رحمت بشید.
قبلش چی؟
یه قبلش وجود. پس اینجور نیست که نفس همیشه بوده حالا اسیرش کردن، نه، نفس با بدن پیدا شده، یک در بدن. اینم خیلی مهمه. پس هم با بدن پیدا شده هم در بدن پیدا شده. خب این نفسی که با بدن و در بدن پیدا شده به دلیل این که خب قبلا که نبوده، پس هیچ آگاهی سابق و قدیمی در او وجود ندارد. لوح سفیده، هیچی روش نوشته نشد. اینجور نیست بگه آیه عالم حقایق مفاهیم اینها را داشته به دنیا آمده، نه، هیچی. این در این بدن آمد خالی خالی بود، مفاهیم سابق آگاهی های قبلی برای او نبوده. این وارد این
حس آغاز فعالیت آگاهانه نفس است و مفاهیم از راه فعالیت حسی پدید می آیند.
تا فعالیت حسی اتفاق نیفته مفاهیم پیدا نمیشن. چجوری؟
میگیم آقا ادراک جزئیات با حس، این در یک فرایندی به ادراک کلیات می انجامد. این میشه نظریه مقبول نزد همه فلاسفه اسلامی.
خب شما آقایون علما که اینجا نشستید کدومتون اهل یه فعالیت حسابی هستید؟ یکی باید باشه به پنجره باز کن. نا فکر کردم ما بهشون میگوش نمیدم، ما هم کاری نمی کنم. آفرین بوده به سر خوب. شما ببرین یکی برس کجا بودی تا بسنون؟ بازی جو خوشحال شدی؟ بفرمایی این شد. حتی شیخ الاشراق هم قائل به این نیست که نفس همیشه بوده، قال ببینه که نفس با بدن پیدا شده، درسته؟ خب ببین پردش هم همونجا بایستادی میتونی بزنی کنار، یه بندی داریم پرده ها. خب تا اینجا که مشکلی نداریم، اما شما این حرف رو قبلا یه جای شنیدی. کجا شنیدی؟ مقاله چهار.
مشکل
مقاله چهار
مشکل داریم وایسادیم.
مشکل چیه؟ من نگفتم مشکل داریم، گفتم یه جایی شنیدی.
نه قبلش گفتیم مشکل نداری تا اینجا که مشکل.
آها این مطلب صافه.
این همون نظریه پرداخت شده در مقاله چهار است.
این اونه. تو مقاله چهار دیگه اینو اثبات کرد مرحوم علامه طباطبایی. خب این تا اینجا. تا اینجا هنوز ما سؤالی که میخواییم بهش بپردازیم و طرح نکردیم. تا اینجا فقط گفتیم آقا تو مقاله چهار یه استدلال داشتیم، یادتونه؟ گفتیم اگر استدلال مقاله چهار برای اینکه یه مروری بکنیم. آقا جان دست شما درد نکنه، لطف کرد، ممنونم.
اگر مفاهیم که کلیه از مفاهیم جزئی و از طریق اونها از خارج گرفته نشده باشن. خب اگه این اتفاق افتاده باشه چه نتیجه میگیریم؟ آنگاه یا بر همه مصادیق صدق میکنند یا بر هیچ یک صدق نمیکنند. این استدلال یادتونه؟ یا بر همه مصادیق صدق میکنند یا بر هیچ یک صدق نمیکنند.
خب پس استدلالش هم یادتون نیست. بله چه چهره های مشتاقی، انگار دفعه اوله دارن میشنن. خب مرحوم علامه گفت، خوب گوش بدید پس اینو یه بار دیگه هم، چون ما با این استفاده
با همین دو خط میخواییم یک کار بزرگ رو شروع کنیم. برای همین اینجا برای ما مهمه این دو خط.
هر مفهومی داره یه حرفی میزنه. یادتونه گفتم هر چقدر بگو مفهوم سیاه، بیا برو به این صدق کن، میگه من مفهومیم که این مصداق من نیست، من به این صدق نمی کنم. هرچی میگیم خب حالا به این صدق نکن، گفت نخه اینم قبول. آخه چرا؟ شما هیچ اهل گفتگو مذاکره نیستی. مفهومه گفت آها من دارم یه خبری میدم، اون خبره هر جایی باشه من صدق میکنم، اگه اون خبر جایی نباشه من صدق دیگه تعارف و خواهش و پول و قول و اینا اثری. اگر اون خبر یه جایی بود، اون خبری که مفهوم خبری که مفهوم سیاه داره میده چیه؟ همه نور را جذب میکنن. این اتفاق جایی باشه مفهوم سیاست، اما اگه نبود مفهوم سیاست نمی کنه. و همین آسانی، چون این رابطه بین هر مفهوم با مصداقهای خودش این رابطه رو داره، لذا ما میبینیم مفهومها و مصداقهای رابطه ای دارن که این رابطه رو ما ایجاد نمی کنیم. واقعا بینشون برقرار هست. چون اینجوریه که این رابطه برقرار هست، آقا دیگه این بچه ها شما دیر اومدی آتش به اختیار شد اینجا. بله آره دیگه، من یه مقدار مشکل شما با منه، با بچه ها نیستش، من گرمایی نه باز کردیم پنجره ها رو. به 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 انشاءالله که در بهشت نسیم های خنک بهشتی بهت بخوره. هر جور دوست دارید اینا بخوره. لطف شماست. خب نگاه کنید، این مشکلی که این رابطه، این مشکل نبود، این رابطه‌ای که بین مفهوم و مصداق برقرار میشه، اون وقت به ما میگه اگه مفهوم رو، مفهوم کلی رو از جزئی، جزئی رو از مصداقش نگرفتی، پس اون خبری که در مصداق هست توی مفهوم ثبت نشده. اگه اون خبری که توی مصداق توی مفهوم ثبت، چون از اون نگرفتی که، اگه از اون نگرفته باشی پس خبر او، خبر مفهوم، خبر مصداق درون مفهوم ثبت نشد. اگر ثبت نشده باشه چی میشه؟ این مفهوم اون ویژگی رو حواستون با منه نداره، تو خودش نشون نمیده. پس رابطهش با این و این میشه چی؟ مساوی. از این نگرفتیم که ویژگی این رو برده باشیم درون مفهوم، فهمیدی؟ آره؟ آفرین. پس نتیجهش این میشه یا بر همه صدق میکنن چون ویژگی هیچ کدوم توش اخص نشده، یا بر هیچ یک صد نمی. یعنی مفهوم از طبیعت سرشت و خصوصیت معرفت زایی خالی میشه، دیگه هیچ معرفتی به من نسبتش با همه مصادیق یک. خونسا کردیم مفهوم با دقت کردی چی شد آقا؟ بله؟ این مطلب روشن شد؟
این استدلال علامه طباطبایی. با این استدلال علامه گفت پس نفس باید با بدن کار رو شروع کرده باشه. توی حس
با مصداق زیر انگشت مقابل چشم با گوش مواجه شده باشه، خصوصیت اونو گرفته باشه،
برده باشه توی مفهوم. حالا مفهوم میاد بخواد صدق بکنه، بره به همون مصداقی صدق بکنه که
مفهوم از اون گرفته شده.
پس اینو مرحوم علامه نظریه ارسطو با این استدلال اثبات کرد.
قبلا این نظریه به این صورت و با این تفصیل اصلا اثبات نشده بود.
حالا اگه نکته ای دارید بگید، چون میخوام وارد بحث جدید بشم. اینجا من تازه میتونم مسئله این مقاله رو برای شما توضیح بدم که مسئلهش چیه. خب شما مشکلتون چی بود؟ گفتید مشکل دارید با این؟
آیا ریاضیات که شما چشماتون رو می‌بندید مفاهیمش اینجوری هست که بر هم مصداقی صدق می‌کنن یا بر هیچ یک صدق نمی‌کنن؟ آیا اگه من اینجا سه تا لیوان داشته باشم مفهوم دو بهشون صدق می‌کنه؟ پس معلومه اونم توی یه ارتباط درسته؟ چاره ای نداریم جز این. بفرمایید. عبادت داریم حرف زدن که خیلی فرآیند پیچیده ایه. اونو کجا میگی؟ خب حرف زدن که ادراک کردن نیست. ما داریم نمونه ادراک کردن نیست. حرف زدن یه چیزیه که تو مقاله ششم مفصلا بهش میپردازیم. خیلی هم مرحوم علامه طباطبایی نظریه مهمی داره درباره اینکه زبان چجوری به وجود میاد. اونجا میگیم. اما اینجا ما الان داریم میگیم مفهوم از کجا به وجود میاد، نه زبان. این مهمه. و اون انسان اولیه هم چشمشو باز کرد، همین که چشمشو باز کرد این اتفاق افتاد، با خارج مواجه شد، از خارج مفهوم جزئی گرفت، مفهوم جزئی رفته شده مفهوم کلی. پس این اتفاقی که برای من میفته برای انسان اولیه هم افتاده. آفرین، این سوال ما الان ما برای این هیچ جوابی ارائه ندادیم. این سواله، پس بشینیم سوالو بپرسیم. الان شما سوال ما رو پرسیدی، پس بذارید من این سوالو بازتولید کنم. درسته؟ سوالی که ایشون فرمودن رو من بپرسم، سوالتون دوباره بپرسم. خب خب بشینید شما. منم خیلی سوال دارم اما ازتون نمیپرسم. قرار نیست هر کی سوال داره بپرسی که. خب اینو پاک کنم. عکس گرفتی.
یعنی ریاضی ما در
اول میگیم
با تجربه میفهمیم و بعد مستقیم.
نگفتیم تجربه، گفتیم
با حس.
حس. حالا بریم جلو ببینیم چه اتفاقی داریم. الان علامه طباطبایی اول کار همین سوال های شما میگه آقا این نظریه یه جایش میلنگه. من شما هم کاملا ادراک کردید یه جای این نظریه. من همه چی رو نمیتونم به صورت محسوس توضیح بدم، اونا چی چی هم بیا برای ما در موردشون حرف بزنم. الان میخواد این کار رو بکنم.
خب پس سوال یکم روشن شد. سوال چیه؟
آیا منظور ارسطو این بوده است که همه مفاهیم از حس به دست آمدن؟
آیا ارسطو اینو گفت یا نه ارسطو داشت یه چی دیگه میگفت؟
یا منظور ارسطو
چی شده اینجا؟ چه خبره؟ چیزی شده؟ کمکی میخواد؟ حل شد؟ هر چی گم شده و پیدا شد؟ مشکلی دیگه افراد نمیشه؟ مشکلی میشه بده؟ خب دلشون درد میکنه؟ معده‌ست یا دله؟ خب این به نظرم داغ باشه، اینم لیوان بیا اینجا نبات هم بذار ببینم دادن به ما. اینم نبات
چی؟ نبات هم داریم؟ نبات
نداریم. اینم نبات آموزش بریم دیگه، نباتو بیان دادیم بخوریم. خب پرس هم دارم، آموزش مرحله بعدی کار نکرد این سوال پرس. خب عرض به خدمت شما که
آیا منظور ارسطو این بود
که همه مفاهیم از حس به دست اومدن،
یا منظور ارسطو این بود که آغاز پیدایش مفاهیم از فعالیت حس است؟
نه اینکه همه مفاهیم از حس به دست اومد، نه، مفاهیم از راه های مختلفی به وجود میان، اما حس آغازه. مثل استارت ماشین میمونه. این دستگاه ادراکی ما یک دستگاه ادراکی بسیار پیچیده و عجیبیه، اما حس کلید روشن شدنشه. نه اینکه حس همه از حس گرفته شده. اگه این دومی منظورمون باشه که فلاسفه اسلامی میگن همین دومی منظور ماست، چرا؟ چون اونا میگن ما این هم مفهوم داریم که حسی نیست. خب این مثل ریاضیاتیشون گفت، مثلا این مفاهیمی که تو فلسفه به کار میبنیم اینا حسی نیستن. میگن خیلی خب این مفاهیم از کجا به دست اومدن؟ میگه با حس پیدا شدن. خب اینجا سوال
میگه اگر دومی دوم صحیح هست، باید گفت که چی؟ در چه فرایندی بقیه مفاهیم به دست آمده اند؟ بقیه مفاهیم یعنی چی؟ مفاهیمی که به حس منتهی نمیشه.
این میشه سوال، و میخواییم بگیم به این سوال کسی جواب نداد، این سوال رو کسی نپرسید. این سوال تازه است، سوال این مقاله الان طرح شد. شماهایی که فیلسوفان اسلامی نظریه ارسطو را قبول کردید، به ما بگید مفهوم هایی که منتهی به حس نمیشن از کجا پیدا شدن؟ روشن شد؟ پس الان ما در حقیقت داریم میگیم
اختلاف و کثرت مفاهیم گاهی ناشی از کثرت و اختلاف اشیاء خارجی است.
مفهوم سفید غیر مفهوم سیاهه. چرا؟ چون تو خارج سفیدی غیر سیاهی. این راحت ارسطو اینو میتونست راحت توضیح بده، گفت با حس رفتی توی خارج اختلاف رو پیدا کردی، همینه تو مفهوم هم
بازنمایی کردی، حالا به هر نحوی که تو مواد چهار بود. این آسون، اینو میان داده گردن کی؟ حرص. اما گاهی ناشی از حسرت و اختلاف اشیاء خارجی چی؟ نیست. من تو خارج چند تا چیز ندیدم. الان به این میگم یک، به اینم میگم یک، به اینم میگم یک، به اینم میگم یک. یک به همه اینا چی؟ صدق میکنه. خب مفهوم یک رو من کناری یه ماژیک داشته باشم یه دونم یک ندارم، یه عبا داشته باشم یه دونم یک ندارم، یه کتاب داشته باشم یه چیزی هم تو عالم یک باشه، من یک رو یه جایی دیدم به دست آوردم چی؟ ها؟ پس مفهوم یک رو از کجا به دست آوردی؟ مقابلش اینا کناره هم میان میشن چند تا. میگم چند تا بودن رو از کجا به دست آوردی؟ با حس گرفتی؟ حس گزارش از چند تا بودن شما؟ هستی، نیستی، علت، معلول، ذات، صفت، جوهر، عرض، بشموری یه عالم مفاهیم که فیلسوف استفاده میکنه، بقیه هم استفاده میکنن آه؟ ولی چی؟ ولی از خارج گرفته نشده. اینا از کجا منشأ این مفاهیم کجا؟ حالا سوالمون معلوم شد. این که گفتیم اصلا این سوال در تاریخ طرح نشد، اینجا طرح شد برای علامه طباطبایی و جواب هم منحصر به فرده برای این بود که اصلا این درگیری با این که این مفاهیم از کجا میان وجود نداشت. روشن شد؟ پس سوالمون رو الان فهمیدیم. ما تا به حال سوال رو نفهمیدیم، فقط این همه توضیح دادیم بفهمیم سواله چیه. با این سوال فهمیدنش خودش یه فرایند علمیه. خب این سوال ما موافقی پاکش کنم؟ پس یه صلوات دیگه چی شده؟ شما آبوشش خود؟ از کی دلش درد میکرد؟ شما اونجا یکی گفت دلش درد
میکرد؟
ببهم
یعنی کسی که حواس نداشته باشه از بد به تولد این نسبت به خودش خودآگاهی نداره؟
این اصلا متولد نمیشه.
دیگه متولد شد
نمیشه. چرا منطقیه؟ حالا یه فرض دیگه، رضا بهش میگن اسمشو علکی گذاشتن برهان انسان معلم. کدوم برهان؟ فرض انسان معلم. خودش هم در شواهد اشارات نگفت من دارم برهان میارم، گفت فرضم. فرض یعنی چی؟ این چیزی که ممکنه واقع نشه. دیگه اگه قبلا حواس رو داشتی زحمتاشونو کشیدن. خب الان برگردیم به مسئله خودمون. سردتون شد؟ بله؟ سردتون شد؟ همه رو روشن کرد. خوب پنجره رو باز گذاشتیم، کنترلش اونجاست پیش شما آقای ایمانی. ما عقبی ها سردشون نیم، همه رو خاموش نکن، یه دونه روشن باشه. بله؟ الان شما دستون بالاست می سرده. بله بفرمایید. دو گزینه گذاشتیم روی میز. بله آیا شباهت و تفاوت ها رو حس میکنید؟ با چی میبینید؟ با چشماتون؟ بیاید یه بار تعارف رو بزنیم کنار، ببینیم با هر حسی چی میگیریم. با حس بینایی رنگ و نور، با حس شنوایی امواج هوا، با لامس زبری نرمی گردی گرمی سردی، درسته؟ خیلی خوب. با بویایی بو، با ذائقه دهان چی؟ مزه. حالا این که انسان با اسب در حیوانیت مشترکه رو شما با کدوم حست گرفتی؟ هیچ کدوم از حواست این کار رو برای شما انجام؟ پس حتی اشتراک هایی هم که در ماهیات هست با حواس به دست ما حتی حالا این رو الان میگیم، الان داریم مفاهیم رو یکی یکی بررسی میکنیم، خیلی از جوابهای شما میاد حالا تو عرایز من. خب ببینیم برای این که به این جواب بپردازیم، بذار ببینیم تا کجای این جزء رفتیم. اول چون قرار شد تو این دوره یه تذکری بدیم بقیه چی گفتن، حالا من میگم شما با آقای طباطبایی دکارت خوندید دیگه، درسته؟
درسته که دکارت خود صفات و مفاهیم صادق بر اشیا دو جورن، یک دستشون رو گفت کیفیات اولیه، یک دسته رو گفت کیفیات
چی؟ ثانویه یا
مفاهیم ذاتی و فطری، مفاهیم
حسی. درست میگم؟
بله.
چقدر میشه به لحاورد گفتمان امیدوار بود دیگه. با آقای طباطبایی کلاس داشتید یادتون نیست؟
چه
استاد یادم نمونه. بله شما یادتونه.
خب عرض به خدمت شما که این دوتا رو دکارت دو زل کرد، بعد چی گفت؟
خب این دوتا رو از کجا بردیم؟
اولی که از قبل
هست. آفرین. این در ساختار نفس یا ذهن. دومی چی؟ از تجربه به دست میاد. اون وقت دکارت چی گفت؟ خب این دومی ها به در میخورن یا نمیخورن؟ گفت با ریاضیات، هندسه، فیزیکی که بر اساس این بنیان شده شما به معرفت میرسید، اما با مفاهیمی که کیفیات ثانویه هستند به معرفت نمیرسه. این جواب ایشون بود تقریبا. حالا تقریبا نمیگیم که تهمت نداره. پس ایشون جوابش به سوال ما این بود و اگه بخوایم یه ذره مسامحه کنیم میگیم ایشون شد شبیه افلاطون. افلاطون گفت ایده ها، ایشون هم گفت ایده ها اصلا ایدئالیست شد مثلا، درسته؟ گفت قبل از به دست آمدن ایده ها در روح هست. بریم سراغ کانت. کانت چی گفت؟ کانت گفتش که
کانت خوندید با آقای بهشتی دیگه، این قسمتش رو تو جزوه‌تون هم هست، جزوه‌ای که بچه‌ها از کلاس آقای بهشتی نوشتن. خب
گفت شما یه سری قالب داریم برای حس و کاهی. وقتی با شیء فی نفسه مواجه میشیم یا در قالب‌های زمان و مکان، زمان و مکان مال کی بودن؟ مال حس. و بعد میره در قالب‌ها یا مقولات
فاهمه.
چند تا بود؟
چند تا بود مال فاهمه؟ آفرین،
12 تا. خب در قالب‌های فاهمه صورت میگه، مفاهیم غیر حسی همشون مال کی هست؟
مقولات 12 گانه فاهمه. پس ایشون هم گفت این قالب‌ها
از پیش در ذهن موجودن.
این آدم بزرگ آمد جمع کرد بین اون دو فیلسوف بزرگ، تا حس شروع نکنه آگاهی شروع،
تا چیزی وارد این قالب‌های حس نشه آگاهی پیدا نمیشه. پس از این جهت شد چی؟
مثلا ارسطو، درست شد؟
اما گفت این مفاهیم حاصل اون قالب‌ها هستن که از پیش در ذهن وجود دارن. از این جهت شد چی؟ اگرچه قالب‌هاش محتوایی ندارن تا وقتی حس چیزی رو وارد اونها نکرده باشه. اشتباه میگه؟
بگو. خب چی بگی؟ انگیو گو اشتباه میگه. خب
اگر اینجوری باشه پس ایشون با این راه خواست جواب بده به سؤال ما.
پس اینا ایشون هم سعی کرده که جواب بده.
ولی ما در مقاله چهارم از این دو بزرگ عبور کردیم.
چجوری عبور کردیم؟
باشه.
نه باشه.
و اگه نیفته
چرا وجود نداره؟ امکان پیدایش وجود نداره؟ آفرین. گفتیم اگه معرفت معرفته، اگه این مفهوم قلابشون میاندازه روی این و نه این، پس بین این مفهوم و این شیء ارتباطی وجود داره. این ارتباط اجازه نمیده این مفهوم پیشینی یا فطری باشه. اگه پیشینی یا فطری بود یا بر همه صدق میکرد یا بر هیچ یک صدق. چی شد که در میان این ماده خامی که به آگاهی ارائه داده شد علت روی این نشست، معلول رو اون یکی، وحدت روی این نشست، کثرت روی اون یکی، کیفیت شد این، کمیت شد اون یکی. همینجور برید مقولات فاهمه رو
پیش. پس اون دو خطه که گفتم مهم بود، حالا همین مهم بود که اونجا ما راهمون رو از هر اندیشه‌ای که بخواد به نهد پیشین و فطری مفاهیم رو توضیح بده جدا کردیم. و اول این کتاب گفتم مرحوم علامه در مبانی راه رو جدا میکنه، دیگه وارد مذاکره و بحث تو نتایج و شاخه ها نمیشه. میگه راه ما جدا شد، اصلا با شما سخنی ندارم. این کاری بود که انجام دادیم تا الان. پس سوال جلوی پیش، جلوی فلاسفه اسلامی قرار گرفت، اونا دیگه نمیتونن تکون بخورن. این سوال که استوارشون نپرسیده بود، دوایی براش
نداشته. جوابهایی هم که دیگران دادن به سوال رو قبول نکردین، حالا موندین چه کار بکن؟ پس سوال هی داره جدی تر میشه. درسته؟ اینو پاک کنم.
مثلا یه سوال ذهن دفاع بکند، الان ما گفتیم مخانه تکنیشون ساخته و نفسی و ذهن این هم گفتیم غالب داره.
بله بله
این یه مرز و بازی که داره.
بله حتما هم تفاوت داره. من که کانت و دکارت درست میدیدم، من فقط میگم اینا از این جهت که از پیش در نفس موجودن و به این با این شی ارتباط برقرار میکنن، با این یکی شی ارتباط برقرار نمیکنن. علامه میگه این اگه هست، پس اون مفهوم از این گرفته شد. اگه از این گرفته نشده، چرا فامیلای این شد ولی با این هیچ ارتباطی نداره؟ این سوال جدی. درسته؟ اگر خود کانت تو کتاب تمهیدات کانتو بخونید، کانت توی تمهیداتش میگه من با تجربه گرایان چگونه میخوام تکلیف و مرزم رو معلوم بکنم، با ایدئالیست ها مثل دکارت چجوری میخوام مرز و تکلیف ها معلوم بکنم و چگونه راهی میان این دو برم. اون کتاب برای این که بگیم کانت کجای تاریخ و با این دو جریان چه ارتباطی برقرار میکنه، کتاب تمهیدات خیلی خوبه. البته مقدمه خود نقد اولم خوبه. من البته این همه رو میگم، شما بعدا باید از استاد کانتتون بپرسید. اگه جلسه بعد کانت نداری و بر تمهیدات یه شرحی هم نوشته کی؟ ماکس هاپله، که آقای بهشتی ترجمه کردن و نشر دانشگاهی چاپ کرده. مع الاسف این شرح ناقصه، ولی شرح عالیه. این شرح ناقص رو ما مباحثه میکردیم، خیلی هم عالیه. اما اینا باک کنم شما الان این جزئیاتی که قرار کانت گفته بشه برای پیش مطالعهش که منابعی به شما داده شد دیگه، اونو مطالعه فرمودید.
اگر همه چیزا داده با همه مربیان داده باشن بله همون
به شما داده.
بله
شما چرا مطالعه میکنید؟ مطالعه کنید خیلی مهمه. این تصمیمی که گرفته شد که قبل از کلاس منابع به دست دوستان برسه، دوستان سر کلاس میرن با ذهن خالی نرن، برای یه تجربه تلخیه که چندین سال تو گفتمان داره تکرار میشه. بهترین استادها رو میاریم با ذهن خالی سر کلاسشون میریم، میاریم که به درد نخور. چرا؟ چون نتونست تو ذهن خالی من اون مطالب عالی را وارد بکنن. خب باید چیکار میکردیم؟ برای اینکه این مشکل حل بشه گفتیم آقا یه منابعی رو اول بدیم که شما خالی و ذهن سر کلاس اساتید یا استاد بزرگ نیاریم، یا اگه داریم استادای خوب میاریم شما خالی و ذهن سر کلاسشون نریم. این ظلمه به خودتون، به اون استاد، به گفتمان، به همه. که چی؟ که ما خالی و ذهن سر کلاس بریم و بعدم بریم استاد خوب نمونیم. پس انشاءالله این جزوه، این جزوه کانتی هم که آقای دکتر گفته بدین خدمت شما، شما مطالعه بکنید، دیگه تقریبا روان ترین ساده ترین کتاب درباره کانت به زبان فارسیه. به نظرم خیلی هم مختصره. خود کتاب 100 صفحه کاغذ داره، 50 صفحهش مطلبه، بقیهش یا صفحه سفیداشه یا پیوستاشه یا فهرست رو از این چیزشه. یعنی شما یه 50 صفحه رو و تقریبا 4 هفته وقت داشتیم تا جلسه دو هفتهش میگه انشاءالله این مطالعه کنیم. بحث مهمی این مباحث سرنوشت ساز در اندیشه جدید، این چیزی که به شما ارائه داده میشه و شما بهش نیاز دارید، برای اینکه ببینید در کجا قرار گرفتید، رشته های شما چه ارتباطی دارن. ایشون اومده بود زنگ مور بزنه. آره خیلی خوب، که خدمت شما باشیم. یک رو به ده خوبه؟ ده بیاد از اون رو باید 11:30 بری. درسته؟ و چون اینا نمیخوان 11:30 برن، یه رو به ده بیاید. اما سعی کنید نفس های عمیق بکشید که بیشتر خستگیتون در بره. موفق باشید.